پس اجمالا نتیجه گرفتیم که ما غیر از این که برای حوزه علوم انسانی باید از بالادست نگاهمون رو به خدمت با سعادت شما عرض کنم، منابع دین و نگاه‌های کلامیمون درست بکنیم که خود اون تصحیح نگاه‌های کلامی برمیگرده به بحث‌های هستی شناسانه و انسان شناسانه و خدا شناسانه، غیر از این که اونها باید یه بازنگری بشه و تو اون بازنگری ظرفیت تحمل بار این علوم انسانی جدید به وجود بیاد، این تا اینجا مسلم که حالا محل بعد این باید اتفاق بیفته. بعد وقتی اومدیم پایین تر باید منطق زبانشناسی دین ما که امروز اسمش علم اصوله متحول بشه، به طوری که هم در حوزه بایدها نطاقش وسیع بشه هم در حوزه هستها. منطق زبانشناسانه ما که همین الان در بهترین شرایط بار احکام الزامی طهارت تادیاتو داره به دوش میکشه، یعنی شما به مستحبات و مکروهات هم که میرسید با یه دو بیت کلام مثل ادله تسامح، ادله در واقع تسامح سنن و ماشابه ذلك میسری قضیه رو حل میکنی و بعدم تو مقام دلالت که میاد دوتا رو باید میبینی. آقا امام معصوم فرموده است که نافله زور 4 رکعت بخون، امام معصوم فرموده است نافله زور 8 رکعت بخون، سری بیای حملش میکنی به این که هم 8 رکعت فضیلت داره هم 4 رکعت، فقط 8 رکعت فضیلتش 4 رکعت بیشتره. خیلی کوتاه مختصر و مفید میای مستحبات و مکروهاتت جمع میکنی، دیگه اونجا کنکاش و تحقیقی وجود نداره. لذا غالبه با قینه که تا این در واقع قرآن و اطرت تو وقتی میخواد پالایش بشه با این فیلترینگ حجیت تو، فیلتر حجیت تو بهش میدی که تحلیلش کنی، چی ازش استیاد میکنی؟ عمدتاً احکام الزامی تو حوزه طهارت تا دیاد به مستحبات و مکروهاتت هم نمیرسی تحقیق کنی، که اگه کسی بخواد اینا تحقیق کنه چه بسا مطالب عجیب معنوی تولید میشه، که من به شما میگم اگر ما اینا رو کار میکردیم این اتفاق تفکیک شریعت از طریقت به وجود نمیومد. یکم این مطالب تحقیق شد، شد مکتب مرحوم آخوند همدانی ملا حسین قلی اعلی الله مقامه و شریف. میگه اون کجا در اومد؟ من از نقطه نظر دین شناسانی دارم میگم ها، کار به مسائل سلوکی و معنویش ندارم. مرحوم میرزا جواد آقا علی الله مقامه گفتن که آقا استاد شما چی جور این همه آدم تربیت کرد، کسی میگن بیش از 300 نفر شاگرد تربیت کرد و این بی نظیر کم نظیر تو عالم خلقت تو این دوره اطوار اسلامی، این همه مشایخ سلاسل صوفیه و طریقتی و اخلاقی بودن نتونستن اینقدر تولید کنه، که تو گذشتگان شرایط مهیاتر بود. هرچی اومدیم جلوتر مرحوم علامه نوشت که انه این چه این است که هرچی جلوتر میاییم افق دایره معنویت تنگتر میشود. و تو این دوره 300 کجا در اومد؟ گفت استاد ما با ذکر موت و فکر مرگ شاگردان رو تربیت میکرد. یه روز ما ازش سوال کردیم، گفتیم آقا چرا اینقدر تاکید میکنی؟ گفت بخاطر اینکه روایت دارد از آقا امام صادق علیه افضل الصلوات و التحیات که فرمود که پیغمبر اکرم کان اکثر ما یربی اصحابه به ذکر الموت، فقال لهم اکثر ذکر هادم اللذات. خب این چهت قشن خواهی کسی رو اینا کار کنه، لازم نیست یه اتفاق عجیب غریبی به نام سلاسل و ترائق و ترائق الحقائق، اینا راه های رسیدن به حقیقت هم. نه، راه رسیدن به حقیقت شریعت هم. اقدم تو این نگاه ما یه جاهای ظاهر بین میشیم که اگه کسی بهمون نگاه کنه فکر میکنه ما از اشعری ها هم ظاهر بین تریم. ابدا شما نگاه میکنید تو المیزان علامه طباطبایی یکی از نقاط هدفی که قرار داده منعدم کنه تفکیک شریعت و طریقت و حقیقت، میگه ما ستان ما یه شریعت داریم، امام هم نمیتونست. و نما رو کار رو ادله مستحبات و مکروهات نکردیم. ما روایت داریم، بسم الله الرحمن داریم، افضل الاعمال احمزها، مرحوم آسد احمد آقای کربلای اعلی الله مقامه ازش سوال کرد، ببین استفتاء اخلاقی، سوال کردن که آقا من در آن واحد دو تا مستحب میبینم، در یکی ثوابای زیادی گفته شده، در یکی ثوابای زیادی گفته شده، در یکی ثوابای خیلی بیشتری گفته شده، دلم میکشه به این یکی چیکار کنم؟ خودش سوالی، اینا سوال دیگه، اینا سوال، سوال شرعیه، میخوام حکم خدا رو در موردش بدونیم. سوال دیگه های اصل، سوال میخوام آقا خدا نظرش چیه؟ ببین ما در بهترین شرایط تو این موارد چجور سوال میپرسیم؟ میگیم مثلا مرحوم آیت الله بهجت نظرشون چی بود؟ رحمت الله تعالی علیه. مرحوم آقای قاضی نظرش چیه؟ هیچ وقت یاد نگرفتیم بگیم. نمیخوام بگم اینا بده ها، خاک به دهنم، نه این خلدک غلطه، اما هیچ وقت یاد نگرفتیم بگیم نظر خدا چیه؟ نظر امام صادق چیه؟ یعنی حتی اگر میگیم نظر مرحوم آقای بهجت چیه؟ ببین الان ما تو فقه ابن هادینه شده، اگر میگیم آقا نظر آیت الله مکارم چیه، حواسمون هست، یعنی تو بک‌گراند ذهنمون نوشته شده که نظر آقای مکارم چیه، یعنی آقای مکارمی که مجتهدند و فقیهند و مرجعند و حکم خدا را استنباط میکنن، این ای جمله در پس آینه در تقدیره، پشتش نوشته شده ای. اما وقتی ایور میگیم نظر آقای فلانی چیست، حواس میخواد ببینیم او چی تجربه کرده، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ نمیگیم نظرش چیست، یعنی وجدانن الان اگه اشتباه میگم بگید اشتباه، حرف وجدانی دارم میگم، خدا مافه. خب چرا اینطوره؟ بعد مرحوم آسد احمد چی جواب میده؟ نمیگه من تجربه کردم، میگه که امام فرمود افضل الاعمال احمزها. چرا؟ چون اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، این خبیثه، این دست به هر چی بزنه نجسش میکنه، لذا این میاد سکت میده، میاد واقع بر تو مشوش میکنه، مشتبه میکنه، تو اونی انتخاب میکنی که به حال ای انفعه، لذا اونی برات تو خوبه که احمزه، پدرت در میاره. این چه قشنگ، حالا کی کار کرده؟ خب این بنده خدا مجتهده، رفته قرآن و اطرت کار کرده، مفتاح الفلاح نوشته، فلاح السائل نوشته، التحسین نوشته، فی صفات العارفین، ابن فهد حلی. حالا اگه ما همین شکل بهم صحیفه سجادیه کار کنیم، حالا چه اتفاقی میفته؟ وای از مطالبی که میتونه رو زمین بیاد، حالا نشده، والله بالله نشد. لذا در بهترین شرایط کتب اخلاقی ما چی میشه؟ میشه اخلاق ابن مسکوی رحمت الله علیه، میشه اخلاق ناصر، میشه اخلاق چی؟ بعد آخرش شما برید ببینید، میگه زبان این کتاب های اخلاقی چیه؟ زبانشون، زبان حاکم، میگه اخلاق یونانی، اینا بر اساس تقسیمات ارسطویی نوشته شده، حکمت عملی قسم اولش اخلاق. خب وقتی کسی اینطور بزرگ شد، الان میخوایم رشته اخلاق اسلامی بذاریم. ببین میخوام یکم رفتم از بحثمون بیرون، دوباره آتیش تیار میخوام زیاد کنم. ما تو این فضا میخوایم رشته اخلاق اسلامی بذاریم. رشته اخلاق اسلامی چی میذاریم آقای امیری؟ بگیم متون اخلاق اسلامیش میشه معراج و جامع آساد مثلا. خب بعد وقتی کسی اینطور بزرگ شد، اصلا تو کتش نمیره بهش بگه اخلاق اسلامی متن فاخرش صحیفه است، شعاری میشه، بابا میگیمش ها، مثل اینکه الان بدبختیمون اینه، الان تو شعار میگیم که آقا واقعا تئوریسین انقلاب امام، تئوریسین انقلاب امام، اینه میگی آقاه، اینه میگی. اما خدا ما بین ازتون سوال میکنم، وجدانن کسی به اندازه که خود شهید مطهری اندیشمند میبینه، امام اندیشمند میبینه؟ عند الله و الرسول. بابا مثال سخت دارم میذارم، نمیگم مثلا ملا فلانی که در مثلا همدان زندگی میکرد، میگم شهید مطهری، حضرت آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا. ما اونقدر که آیت الله مصباح رو اندیشمند میبینیم، امام اندیشمند میبینیم؟ ما نمیبینیم. تو تصویر عادی، یعنی تو بک‌گراند ذهن آدم ها، امام شده مثل آیت الله کاشانی. مجتهد بود؟ بله مجتهد بود، به شهادت اساتیدش مجتهد بود. احساس تکلیف کردید حکومت شاه داره دین خراب میکنه، اومد دین را انداخت، دین حاکم کرد، اما نرم افزار برای این دین الان نداره. این نرم افزار باید تولید بشه. بعد میگیم کی گفته نرم افزار؟ میگیم شهید متحری فرمود، میگیم آیت الله مصباح، میگیم آیت الله جوادی. بابا دارم انقلابی ها رو میگم، نمیرم او برتر که بگیم کی نرم افزارش گفته. دکتر فلانی، دکتر فلانی. ما نه کار نمی کنیم رو متون اصلی اتفاق میفته. بعد میرید امام علی الله مقامه کتاب احیاء العلوم را که علماء اخلاق بدء و ختم علم اخلاق میپندارند، نقلهای راست و دروغ آن انسان را از مقصد اصلی باز میدارد. کتاب اخلاق نه آن است که نسخه دوان ما باشد. ببین این نگاه ها عنایت کنید، این اتفاق باید بیفته. این اتفاق چرا نیفتاده؟ من دوباره برمیگردم سراغ اصل قصه. این اتفاق نیفتاده فقط به یک دلیل، اونم اینه که چون ما از بالادست نگاه معرفتیمون تو حوزه هستی، انسان، جهان و خدا یک نگاه فراگیر و شمول کامل نداشته، و بعد تو پله بعد منطق تولید حجیت ما یک منطق حد اقلی شده که فقط تونسته طهارت تا دیات رو، اونم در حوزه احکام الزامی غالبا کار کنه، و بعد هم به علت مرور زمان زیادی بر این مدل به انضمام کارها و تبلیغات رسانه‌ای همه فکر کردن فقط همین دینه. دین کوچیک شده، چون دین کوچیک شده در مقابل این ساحت درست شده، ساحت‌های زیاد. بعد حالا ما که الان اومدیم نسل جدید قرار گرفتیم، در بهترین شرایط خالصا مخلصا سوال غلط می‌پرسیم. سوال غلط چجوریه؟ سوال غلط جواب غلط میده. سوال غلط علت پیدایش جواب آخر، سوال غلط جواب غلط میده. میپرسیم که آقا نظر دین در مورد بانک چیه؟ بانک رو بکنیم یه ساحت در مقابل دین. نظر دین در مورد علوم اجتماعی چیه؟ میکنیمش یه ساحت. بعد یواش یواش میگم نه ای دیگه واقعا گریه داره. نظر دین در مورد انسان کامل چیه؟ بابا انسان کامل خود دین تولید کرد اولین بار، پس چی شد شما میبرید بیرون دین؟ بعد میگه نظر دین نمونه خالی چیه؟ بعد همین راه ببینید، سوال غلطی میگن جواب غلطی طوریه، همین راهی که ادامه میدین بعد آقای دکتر فلانی به عنوان کتاب برتر سال کتاب مینویسه، تحقیق نظریه انسان کامل در حوزه اندیشمندان بودیست و برهمن و زرتشت و نمیدونم کیکی، انگار که نظریه انسان کامل ما رفتیم از اون. نه، از حوزه نو اسکندرانیان جدید اومده، از اندیشه های اسکندر افریدوسی و فورفوریوس و افلوتین. خدا رحمتشون کنه اگه اینا موحد بودن تو زمان خودشون، و اوناشون که بعد اسلام بودن حکمشو شیعه امیرالمومنین هم خدا رحمتش کنه. اما بزرگه ها، نه، نظریه انسان کامل رو محی الدین عربی شیخ اکبر اولین بار در اندیشه اسلامی آورده. آقا اجازه بده بابا، نظریه انسان کامل مال دعا ماه. امیرالمومنین گفت شوقا الی رؤیته اولئک خلفاء الله فی ارض و امناء الله علی عباده. امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا فرمود که اللهم انی اسالک بمعانی جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون لأمرك الواصفون لقدرتك إلهي ألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك وحالي في خدمتك سرمدا أقمني في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة. إنه من إنجاز قرآن قف سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله مخلصی. قرآن گفت فسعد من فی السماوات و الارض و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله. استصفاج تعالی هیچ که انگار ندیده تو قرآن، هر جا میرم میگم انگار این بله هیچکی نه انگار این مال مثلا جلد دو قرآن میگه، میگه الا من شاء الله هم میگم بزرگوار تو هم قرآن میارم مثلا حداقل یه ختم قرآن میکنی. بعد میگه، میگه نظر بیاید یک گفتگو بذاریم، یک گپ علمی، نظر اسلام رو در مورد انسان کامل بررسی کنیم. انگار که انسان کامل مثلا دفتر مثلا خونه ننمون رو بردی بشه. ببینید چه اتفاقی افتاده، این میشه کف میدان ما، این مال اینه. ما ساحتهای بالا دستیمون محدود شد، یک سختر از او وقتی پایین اومدیم منطق تولید حجتمون ضعیف، کوچک، محدود. وقتی اعمال میشه سر آموزهای دین، از کل قرآن 500 تا آیه رو ساپورت میکنه در بهترین شرایط، که میدونم چه جور ساپورت میکنه، شما الحمدلله همتون طلبه اید، از کجا ساپورت میکنه؟ ساپورتش این میشه، خب یه آیه در مقام تشریع اطلاق نداره، اینم که در مقام تشریع اطلاق نداره، اینم نوع ساپورتش تو 500 تا آیه از کار انداختن آیه است. این الان دیگه شنیدید دیگه، یعنی الان جزء بدیهیات علم و اصوله که اقیم الصلاة و آتو الزکات در مقام اصل تشریع و اطلاق ندارن، مسلمه دیگه، همه هم همینه میگن، البته به جز امام، امام برای همین اطلاق درست میکنه. از کل این همه آیه 500 تا ساپورت میکنه، از کل این همه روایات که اگر همه رو بذاریم رو هم بالغ بر 200 جلده، چون بها رو علامه مجلس رو در نوشت، بعد علامه مجلس شروع کرد یه سری روایات زیادی جمع کرد و میخواست اینا رو تکمیله بها رو بذارد، خدا رحمتش کنه رحلت کرد که اگر میذارد میرسید به 200 تا. از این همه سنت ما یه 20 جلد وسائل داریم به چاپ آلال بیت، 20 جلد اونم با پاورقی هایی که خورده شده 20 جلد. این دائره رو خب وقتی هم ایشد انتظار بشر از دین حد اقلی میشه طبیعتا، بعد هم بیایم میگیم که خب ما اینا رو نداریم. حالا ما پس باید برگردیم، پس باید برگردیم از بالا درست کنیم. اون چیزیش که خورد به پست تخصصی ما امروز بحث معرفتیش نبود تو هستی و جهان و انسان، که او بحث معرفتیش رو باید فلسفه درست کنه. اینجا باید بیایم کم در مورد بدایه و نهایه و مصباح هدایه امام و شرح دعای سهرنا حرف بزنیم، اونو میذاریم. او چیزیش که خورد به پست تخصصی ما او قسمت اصولش بود، زبان شناسی جزء اخیر علت تامه. اگر این حجیت نطاقش وسیع شد و تونستیم زبان، یعنی هم صدور و هم دلالت روایات هست ها و روایت های باید ها در غیر از حوزه احکام الزامی طهارت و دیات را درست کنیم، چه اتفاقی میفته؟ ما بر اون موقع میتونیم بگیم هم برای مستحبات و مکروهات اجتهاد درست شد، هم برای اخلاق اجتهاد درست شد. موقع یه اخلاق معصور داریم، نه یه اخلاق انتزاعی خشک عقلی. بعد میتونیم رو صحیفه هم کار کنیم تو علوم انسانی، علوم اسلامی سنتیمون، هم میتونیم بکشونش به عرصه علوم انسانی جدید.